بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. قبل ذكر وارد بحث روائي سورة هل أتى وشأن نزول آن بشوم، نکته را عرض کردم راجع به تفسیر طبری که یکی از بهترین و مهمترین تفاسیر است نزد اهل سنت. البته از نظر ما هم خود طبری زیر سواله و هم کتابهاش، مخصوصا این دو کتابش، کتاب تاریخش و کتاب تفسیرش. ولی اهل سنت یک اعتبار و بهای خاصی به این کتاب میدن. مطلبی رو من تو درس عرض کردم، فاضل معاصر رفتن پیدا کردن، من مطلب رو برای شما بخوانم که اگر گاهی در این بحثمون گفتیم طبری این روایت را، این مطلب را نقل کرده، یه شخص عادی از نظر اهل سنت نیست. نیاد فضل ابن روزبهان در جواب فرمایش علامه حلی که چه فرمودن؟ روا الجمهور، او چی بگه؟ بله رواه بعض المفسرین. نهید اینجوری قضیه رو کوچک جلوه بده. یه مفسر مثل طبری باشد از نظر اونها بالاخره خیلیه. آقای ذهبی، اینش متحقق فرمود دیگه، در جلد 26 ایشون زحمت کشیدن، از سیر اعلام النبلاء صفحه 31، از ترجمه پسر احمد ابن حنبل. احمد دو تا پسر داشت، یکیشون رفت بالاخره قاضی شد و ادارات و بالاخره از حوزه آمد بیرون، یکیشون هم اون صالح، یکیشون هم موند با پدرش به نام عبدالله، کارای پدرش رو انجام میداد و این مسند احمد رو اون جمع کرده، این کار پسر است و علاوه بر حرفای پدر حرفای دیگران هم نقل میکنه. آقای به اصطلاح ذهبی در تعلیقی بر حرف پسر احمد، پسر احمد گفته که بله پدرم تفسیر داشتم چندین جلد بود و کذا، میگه ما زلنا نسمع بهذا التفسیر الكبير، هیچ نمیم سر زبونا هست که احمد ابن حنبل یعنی چه تفسیر بزرگی مفصلی دارد. علا السلت طلبه، سر زبون طلبه هست و بله عمدتهم، میگه عمدش حرف به کی برمیگرده؟ به ابن المنادی برمیگرده و گفتن این تفسیر کبیریست، قد سمع من جده و عبدالله الدوری و من عبدالله ابن احمد. میگه که آقای ابن منادی گفته از دو سه طریق من شنیدم که احمد یه تفسیر مفصلی دارد. اخبرنا عن وجود هذا التفسیر، لا بعضه ولا کراست من، میگه نه بابا هیچی ازش در دست رس نیست. ولو کان له وجود، میگه آقا بی خود نگید، همچی کتابی نیست، اگر همچی کتابی بود لنسخو او لشیء لنسخو، اینو باید نسخه برداری میکردن، ولعتنا به طلبت العلم، طلاب علم باید به این کتاب توجه میکردن، ولحصل ذلك، اونو پیداش میکردن، نخل ایننا برای ما میرسید، اشتهار پیدا میکرد، و تنافس اعیان البغدادیین فی تحصیله، میرفتن نسخه بردارها با هم دیگه منافسه و رقابت میکردن و اینو پیداش میکردن، نسخه برداری میکردن. از همه مهمتر ولنقل منه ابن جریر، ابن جریر کیه؟ طبطبی. فمن بعده فی تفاصیل باید ابن جریر و بعدی باید در تفسیرشون حرفی از این کتاب تفسیر احمد ابن حنبل بزنن. لا والله يقتضي أن يكون عند الإمام أحمد في التفسير بله 120,000 حديث. میگی پسرش گفته تفسیر پدرم 120,000 حدیث داشته. یعنی الان وسائل شیعه چند جلده؟ 30 جلد. چند تا حدیث داره؟ 35,000. میگه تفسیر پدرم 120,000. یعنی چی میشه؟ یعنی 120 جلده. یعنی 120 جلد میشه. میگه همچی چیزی نیست و همچی چیزی ما. فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ فِي قَدْرِ مُسْنَدِهِ بَلْ اَكْثَرْ بِالضَّعْفِ. بگه این دو برابر کتاب مسنده. بعد میگه اگر احمد جمع شیئاً فی ذالک لَكَانَ يَكُونُ مُنَقَّحًا. اگر جمع کرده باشد باید تنقیح شده باشد. خلاصه باید 10,000 باشد، نه 120,000. بعد میگه اصلا احمد کان لا یارد تصنیف. بده من ریشه بزنم. احمد ابن حنبل اهل قلم نبود. خدا حافظ. نیده بگید احمد ابن حنبل تفسیر داره 120 جلد. اصلا اهل قلم نبود. لا یارد تصنیف و هذا کتاب المسند. همین مسند احمد مال خودش نیست. لم یصنفه هو. خودش ننوشته. ولا رتبه. خودش هم تنظیم نکرد. ولا اعتنا بتهذیبه. خودش هم چی میگن؟ تهذیب نکرده. بل کان یرویه لولده نسخا و اجزا. برای پسره، برای پسرش نقل میکرده و میگفته که اینه پس کن بذار در فلان جا، اینه بذار مستند فلان. و هادا و میگه تفسیرم لا وجود له. و انا اعتقد انه لم يكن باله. اصلا همچی چیزی نبوده. فبغداد، از اینجا شاهد من شروع میشه. میگه بغداد لم تزل دار الخلفاء و قبت الاسلام. بغداد دار خلفاء بود. الان چرا آقایون ناراحتن؟ میگن 1,000 سال دست ما بوده بغداد، الان باید دست ما باشد، نباید دست شیعه ها باشد. امیدوارم که این شیعه هایی که سر کار هستن به عقل بیان، سر عقل بیان و بفهمن چه خطری در پیشه اگر نتوانن اداره کنن. میگن بغداد دست ما بوده، حالا هم دست ما باید باشد. شما سینه بزنید. لنا الحکم ولکم اللطم. شعارشون اینه. حرف ندارم، شما سینه بزنید، ولی حکومت دست ما باید باشد. و این انفجارات و این آدم کشی به خاطر اینه. خلاصه میگه که بغداد ما توقف کنیم. لم تزل دار الخلافه و قبت الاسلام. خوب توجه کنید، از مستنصر عباسی و از حکومتش و حاکمیتش تعبیر چه میکنه؟ قبة الاسلام. و تاریخش رو نگاه کنید، عیش و نوش و عیاشی و نمیدونم فسادش تا سحر، اهل عبادت و اهل عامش اهل فساد بودن. میگه قبة الاسلام. جناب آقای کورانی کتابی نوشتن، اینو من سفارش میکنم مطالعه کنید کتاب را، در ارتباط هجوم هولاکو به بغداد و وضعیتی که برای بغداد پیش آمد کرد و نقل میکنن. آیا بله والله یادم یه جلد کتاب ترجمه هم شده. شما اون عربی را اصطلاح نه فارسی، عربی را مطالعه، هر دوش من دارم. یه سری معلومات مهم و دست اولی در اختیار میگذارد و امروزم حرف روزه. تبلیغاتی که الان روی سایت ها و فضای مجازی و نمیدونم ماهواره هاست که شیعه در سقوط بغداد نقش داشته، شیعه بغداد را ساقط کرد. بله؟
اصل شیعه
بعدش؟ یه همچه چیزی، حالا من کتاب را میارم. بله، اینجا همینی میخواد بگه، میگه که بغداد قبة الاسلام بود، بغداد دارالحدیث بود، حرفای ذهبیه، بغداد محلت بله السنن بود و سنت ها و روایات اینا در بغداد جمع آوری میشد. ولم یزل احمد فیها معظما، میگه احمدم در بغداد مورد احترام بود در دوران ها، و له تلامذه کبار، شاگردای خوبی هم داشته، و اصحاب و اصحاب، شاگردای شاگرداش هم اونجا بودن. میگه بودن شاگرداش تا دیروز، اشاره به چیه؟ هجوم مغول. میگه حتی حین استباحه استباحه جیش المغول، میگه تا قبل از حجمه به اصطلاح مغول، بغداد دارالخلافه، دارالاسلام، دانشگاه ها و کذا داشت. و جرت بها من الدماء السیول، میگه سیل خون جاری شد. بین دو پرانتز اینا بزرگ نمایی میکنن، نمیگم جنایاتی نشده، ولی اینجوری که اینا میگن نیست. چرا اینجوری بزرگ نمایی میکنن گندگویی؟ چرا میدونید؟ نه، چون بعد از سقوط عباسیین کار دست شیعه ها افتاد و شیعه ها رفتن پی مسائل فرهنگی و بغداد را از قبل آبادتر کردن. نه بغداد، بلاد اسلامی عوض شد. شاهدش رصدخانه مراغه. چقدر کتاب داشت میدونید؟ 400,000 کتاب خطی. اینا رو کی جمع کرد؟ خواجه طوس. رفع مسائل فرهنگی و برد جلو بلاد اسلامی رو. اینا همش فشمال عیاشی بودن تا خواجه رسید. حالا من دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم مباحثی که من قبلا شاید گفته باشم، روی سایت ها هست ببینید و بشنوید. چرا اینو اینجوری بزرگ میکنن؟ جرت السیول و نمیدونم چی شد، دانشگاه ها و مدارس چی چی همه ویران شد، خراب شد. چرا این حرفا رو میزنن؟ چون برای اینکه متهم کنن کیا؟ بگن اساس ما کی بود؟ شیعه ها بود. ابن العلقمه هست علت، خواجه طوسی علت، برای اینه. و واقعا بغداد بعد از بین رفتن عباسیین یه تغییر ریشه‌ای کرد. فرهنگ اینجوری که این میگه نبود، اینجوری که این میگه مساجد خراب کردم، دانشگاه ها، اینا اینجوری نبود. اینا رو خودشون اضافه میکنن، چون طرف معادل خواجه طوسیه. ببینید هر کس از اینها نام طوسی رو ببره چند تا فحش میده، نعوذ بالله. ما میگیم نصیر الملت و الدین، اونا چی میگن؟ نصیر الشرک و الکفر، تعبیرشون اینه. حالا اون یه بحثیست که باید از کم، چون بحث روزم هست. اون کتاب رو ببینید، بله، خیانات شیعه، کتاب واقعا خطرناکیه، از صدر اسلام هایی جعل کرده تا امروز. میگه امروزم بغداد به دست امریکایی ها با کمک شیعه ها. حالا بغداد که دست شما بود، چه دسته، چی میگن، چه گلی به سر مردم گذاشتید؟ جز این که 5 میلیون شیعه عراقی رو آواره کردید و همون قدم کشتید. اینا رو خبر دارید یا نه؟ که در این 30 سال حکومت صدام چقدر شیعه کشتن. اینه میدونید؟ این انتفاضه شعبانیه 17 روز طول کشید. همون ایام انتفاضه من در یعنی بعد از انتفاضه من در بولتنهای خبر دیدم گفتم 300,000 شیعه کشته شد، ولی بعد بولتنهای بعد گفتن نه 400,000. 17 روز این دست چی میگم گلی که بله به سر شیعه های عراقش همینا بود. حالا من دنبال همینا هستید. من عراق بودم، گفتن سران داعش در عراق 7 نفرن، 4 نفرشون بعثی هم از بعثی های زمان صدام. بگذاریم حالا وارد این بحث نشیم خیلی. بعد میگه که وقد شاهد من این کلمت وقد اشتهر به بغداد تفسیر ابن جریر. میگه تفسیر جا افتاده ای که در بغداد بود، در دانشگاه ها مطرح بود، در حوزه ها مطرح بود، یه تفسیر تفسیر ابن جریر و تزاحم على تحصيله العلماء. همینجور از شرق و غرب علما می آمدن که چیکار کنن؟ کلاس تفسیر طبری شرکت کنن. سارت به رکبان، یعنی چی؟ فارغ التحصیلانش رفتن اعزام شدن به شرق و غرب. این تفسیر بله طبریه. بعد میگه ولم نعرف مثله فی معناه. این زیرش یا قلم بگیرید. میگه ما تفسیری مثل تفسیر طبری ندیدیم، سراغ نداریم. ولا الف قبله اکبر من، قبلتشون کسی همچین کاری را نکرده. و هو فی 20 مجلده، 20 جلده. بعد میگه که خب این 20 جلد که بیعتن تفسیره ما یحتمل ان یکون 20,000 حدیث. میگه 20,000 حدیث نداره. وقت تو پسر احمد ابن حنبل میگی بابام یه تفسیری نوشته چقدر؟ 120,000 حدیث داره. این حرف را از کجا میاری؟ بل لعله نه، الان من گفتم 20,000 شاید غلو کردن، لعله 15,000 اسناد. قبول نداری برو بشمار. فخذه فعده ان شئت. حالا معلوم شد که تفسیر طبری نزد اهل سنت بله چه جایگاهی دارد. البته پیش من اینجوری نیست، انسان بسیار متعصبیه. اگه خودتون حال دارید جلد 10 قاموس رو نگاه کنید، اونجا یه سری از نشانمونه های تعصب این دا مطرح میکنه. قاموس رو نه خود طبری، طبری ابو جعفر یه 2-3 صفحه انصافا تتبع خوبی داشته اونجا مطرح میکنه. بگذاریم، ما بحثمون راجع به ادله بود که مرحوم علامه حلی ادله قرآنی برای اثبات امامت امیرالمومنین نقل کرده. رسیدیم به سوره هل اتا که فضل ابن روزبهان هم اشکال سندی کرد که هست همچین چیزی نیست، خیلی کمه قائلینش، و هم اشکال دلالی کرد که اشکال دلالیش در واقع به امیرالمومنین نبود، به کی بود؟ به خدا و رسول بود، چون خدا و رسول تأیید کردن. میگه چرا گرسنه موندی؟ این چه کاریه؟ چرا بچه ها رو گرسنه نگه داشتی؟ خب این اشکال به خداوند عز و جل هست. خدا میفهمد کان و کان سعی کن مشکورا. میگه نه این کارا چیه؟ خب اما در ارتباط با سند و قصه از آنه این کتاب رو مطالعه کنید، شواهد و تنزیل. سه بار من اینو مطالعه کردم وقتی که حوصله داشتم، یا حالا حوصله ندارم. سه بار مطالعه کردم. یک سنی حنفی این کتاب رو نوشته، شواهد و تنزیل لقواعد تفضیل. چیه این کتاب؟ فی الآیات النازله فی اهل البیت، آیاتی که راجع به اهل بیت. مقدمه‌شو ببینید، اونجا میگه که استاد دانشگاه منکر شد نزول آیه بله سوره هل اتی راجع به اهل بیت. بعدم گفته که اصلا ما یک آیه راجع به اهل بیت نداریم در قرآن، یک آیه نداریم. میگه من ناراحت شدم، منتظر بودم که بالاخره کمیته انضباط احضارش کنم، گوشمالیش بدم. حرفا چی تو دانشگاه میزنی؟ جوسازه میکنی؟ تبلیغات سو میکنی؟ نه، کسی حرف نزد. خودم ناچار شدم قلم دست بگیرم و این تفسیر را بنویسم. 213 آیه میاره و بیش از 1000 روایت زیلش میاره به طرق متعدد. بعضی از روایات رو میاره میگه 5000 طریق داره. الله اکبر. بعضی از روایات میاره میگه سندش 10 جلده. من نمیدونم هیچ یک از اینها دلیل بر امامت بله امیرالمومنین نیست. اما مرو ابابک فلیصلی به ناس، این میشه چی؟ دلیل بر افضلیت و بر امامت. میادشون شروع میکنه به بیان طرق همین سوره. صفحه 393 وارد بحث میشه. اولا خود سوره را میاره، بعد طرقش را بیان میکنه و در هر طریقی از یک زاویه. ممکنه بعضی از روایات نکاتی داشته باشه که در روایت دیگه نیست. به چندین طریق این روایت را نقل میکنه. این کلمه را بگم و بعدش هم در تتمش هم روز بعد انشاءالله. بعد میگه که ما چیکار کنیم کسانی که ببینید اعترافا، اگه خواستید درس رو تنظیم کنید تقریر کنید در بخش اشکالات اینو بیارید. میگه اعترف بعض النواصب، خودش سنیه و حنفیه، میگه اینایی که موضع دارن در برابر بله هل اتا کیان ناصبیه، اعتراضشون چیه؟ میگه اتفق اهل التفسیر على ان هذه سوره مکیه وهذه القصة كانت بالمدينة إن كانت فكيف كان سبب نزول السورة؟ معلوم شو؟ يقول سورة مكية. هي قصة مگر راست باشه کجا بوده؟ تو مدينة بوده. يقول خود چطور بس بس قصة مخترعة. يقول ايشون ميد جواب ميده. يقول اي بيچاره كيف يسوغ له دعوة الإجماع؟ چرا گندگویی میکنی؟ چرا ادعای اجماع میکنی؟ مع قول الاکثر انها مدنیه. چی شد؟ بابا اکثرا میگن چیه؟ مدنیه. تو برای اینکه زیرا به قصه رو بزنی میگی چی؟ مکی. یه جواب دیگه هم داد که انشاءالله من بعد از خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.